اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری سه شنبه دهم ماه اکتبر که به همراهی و کمک همکارانم نسرین محمود عزیزی و میرویس رحمانی تهیه شده پیشکش میکنیم. در این برنامه در پالوی گزارش هایی که برای شما برگزیدیم همچنان میشنویم که 64% آبهای آشامیدنی دارای میکروب ایکولی در افغانستان هستند که این گزارش به اساس آمار اداره احصایی مرکزی افغانستان تهیه شده و دلابلای برنامه پیشکش میشه و منخص توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که میرویس رحمانی پیشکش میکنه.
سلام بر شما. گروه طالبان در سه روز اخیر چندین برج مخابراتی مربوط شبکه‌های تلفنی افغان بی سیم، MTN و روشن را در ولایت غزنی تخریب کرده است. فهیم امرخیل سخنگوی قماندانی امنیه غزنی به صدای آمریکا گفت پس از آن که تلفات جنگجویان گروه طالبان در اثر حملات هوایی نیروهای افغان در ولایت غزنی افزایش یافت، طالبان برج‌های مخابراتی را در مناطق آرزو، بابایار و قلعتی شهر غزنی منهدم کردند. جزئیات بیشتر این مطلب را پس از خبرها فراموش نکنید. نتایج یک سروی تازه نشان می‌دهد که 64% آب‌های آشامیدنی در افغانستان با میکروب ایکولای آلوده است. اداره احصایی مرکزی افغانستان این سروی را در 10 ولایت افغانستان انجام داده است. قابل ذکر است که میکروب ایکولای سبب ایجاد اسهالات شده و می‌تواند مرگ و میر اطفال را به بار بیاورد. تهران می گوید که اگر واشنگتن سپاه پاسداران ایران را درج فهرست گروه های دهشت افغان بسازد، ایران در واکنش به این اقدام تمام گزینه ها را مورد غور قرار خواهد داد. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می شنویم.
علی اکبر ولایتی مشاور رهبر ایران در امور بین المللی امروز گفت که امریکا کوچکتر از آن است که سپاه پاسداران ایران را آسیب برساند. از جانب دیگر محمد باقر نوبخت سخنگوی حکومت ایران امروز گفت که با افزودن نام سپاه پاسداران ایران در فهرست گروه های دهشت افغان امریکا به گروه های دهشت افغان کمک خواهد کرد. این مقام ایرانی افزود که جهان باید به خاطر مبارزه سپاه پاسداران ایران به ویژه علیه داعش سپاسگزار باشد. اظهارات مقام های ایرانی در حال بیان می شود که قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تا چند روز دیگر استراتژی جدید واشنگتن را در قبال ایران اعلام کند. انتظار می رود که آقای ترامپ سپاه پاسداران ایران را در فهرست گروه های دهشت افغان قرار دهد.
پلیس بنگلادش 8 عضو ارشد حزب جماعت اسلامی آن کشور را به زن تحریک جنگجویی توقیف کرده است. در میان توقیف شدگان مقبول احمد رهبر جماعت اسلامی بنگلادش و شفیق الرحمن منشی عمومی آن حزب نیز شاملند. پلیس گفته است که اعضای جماعت اسلامی برای مدت 10 روز در توقیف خواهند بود تا در مورد دوسیه های آنان تحقیق شود. به گفته پلیس بنگلادش، اعضای جماعت اسلامی در پی تراحی انجام فعالیت‌های تخریبکارانه بودند، اما جماعت اسلامی ندای پلیس را رد کرده است. مسکو میگوید که ایالات متحده به جنگیدن علیه گروه داعش در عراق و سوریه تظاهر می‌کند. جنرال ایگور کوناشینکوف، سخنگوی اردوی روسیه امروز گفت که واشنگتن عمدن حملات هوایی خود را علیه جنگجویان داعش در عراق کاهش داده تا این جنگجویان به سوریه بروند و مانع پیشروی اردوی سوریه شوند. این مقام روسیه افزود که وزارت دفاع ایالات متحده و ائتلاف به رهبری آن کشور باید در این مورد توضیحات بدهد که آیا این اقدام آمریکا به خاطر ایجاد اخلال در عملیات اردوی سوریه انجام می شود و یا هدف آن بیرون راندن داعش از عراق و قرار دادن جنگجویان آن گروه در معرض حملات هوایی روسیه در سوریه است. سخنگوی اردوی روسیه گفت که سربازان حکومت سوریه به بازپسگیری شهر المیادین در جنوب شرق دیرالزور نزدیک شدند، اما داعش روزانه از عراق به آن منطقه نیروهای کمکی ارسال می کند. انقره می گوید که ایالات متحده با تعلیق خدمات صدور ویزه در ترکیه شهروندان ترکی و آمریکایی را به طور یکسان مجازات کرده است. بنالی یلدرم صدر اعظم ترکیه همچنین تعلیق خدمات صدور ویزای امریکا به ترکیه ها را یک اقدام احساساتی و نامناسب علیه یک متحد واشنگتن خواند. آقای یلدرم خواستار حل فوری این موضوع شد، اما از تصمیم انقره مبنی بر بازداشت یک کارمند کنسولگری امریکا توسط نیروهای امنیتی ترکیه دفاع کرد. بازداشت همین کارمند کنسولگری امریکا منجر به تعلیق خدمات صدور ویزا توسط امریکا و ترکیه به شهروندان یکدیگر شده است. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید که تصمیم ترکیه مبنی بر خریداری دستگاه دافع هوایی S-400 از روسیه به معنی دشمنی با ناتو نمی باشد. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی میشنویم.
آقای ستولتنبرگ افزود که ترکیه برای خریداری تسلیحات مشابه با فرانسه و ایتالیا نیز در حال مذاکره است. با در نظر داشت تشنج موجود بین ناتو و مسکو روی موضوع اوکراین و سوریه، تصمیم ترکیه مبنی بر خریداری تسلیحات پیشرفته از روسیه نگرانی برخی کشورهای عضو ناتو را در پی داشته است. تحت ادغام در نظام دفاعی ناتو را ندارد و این موضوع سبب نگرانی های بیشتر نیز شده است. ترکیه عضو ناتو است و عمومی آن سازمان امروز گفت که تصمیم آن کشور مبنی بر خریداری تسلیحات روسی یک تصمیم مستقل ترکیه است.
و یک طیاره نظامی روسیه هنگام برخاست از پایگاه هوایی حمیمم در سوریه سقوط کرد. وزارت دفاع روسیه گفته است که در این رویداد دو پیلوت این طیاره کشته شدند. بر اساس اعلامیه وزارت دفاع روسیه، این طیاره از نوع سوخوی 24 بود و قرار بود برای انجام یک عملیات نظامی پرواز کند، اما هنگام برخاست از خط رنوی منحرف شد و از بین رفت. در این اعلامیه آمده است که دلیل وقوع این رویداد ممکن نقص فنی بوده باشد. روسیه از پایگاه هوایی حمیمم که در ولایت لازقیه موقعیت دارد برای انجام حملات هوایی علیه شورشیان سوری استفاده می کند. پایان خبرها.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. چون چه در خبرها هم شنیدین، مقامات امنیتی دولت غزنی گفتن که طالبان مسلح در چند روز اخیر چندین پای آنتن مخابراتی شبکه‌ای را در این ولایت منهدم کردن. با گفته سخنگوی قماندانی امنیه غزنی، طالبان میخواهند که با تخریب این آنتن‌های مخابراتی ارتباط تلفنی مردم را قطع کنند. جزئیات بیشتر از گزارشگر رادیو آشنا صدای آمریکا آقای ظفر بامیانی میشنویم که همین لحظه در خط تلفن با ما هستند. آقای بامیانی سلام به شما، اگر لطف کنین و جزئیات بیشتر این خبر را ارائه بکنین.
سلام آسفی، خدمت شما و شنونده عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. طبق شما در خبرها فرمودین، مقامهای امنیتی غزنی و رادیو آشنا صدای امریکا تایید کردند که سه آنتن مخابراتی شبکه های MTN، روشن و همچنان افغان بیسیم در ساحات حومی مرکز شهر غزنی طالبان در سه روز اخیر منهدم ساخته و برخی از آنتن‌ها را با آتش کشیدند، برخی دیگرش با ماین‌ها انفجار دادند و فهیم امخیل سخنگوی پلیس غزنی با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که طالبان فکر می‌کنند که افراد نفوذی و یا افراد همکار با نیروهای امنیتی افغان از طریق شبکه‌های مخابراتی از حملات حراس افغانان به خصوص گروه طالبان راپور میده برای نیروهای امنیتی و حملات هوایی نیروهای امنیتی افغان سبب افزایش تلفات مخالفین مسلح و حراس افغانان شده و اینا میخواین با انهدام ای آنتن‌ها و برج‌های مخابراتی ارتباط ای افراد را قطع کنه و در واقع ساحات که ناامن هسته، ساحاتی که طالبان مسلح در او ساحات حضور دارن، ارتباط مردم را به نحوی با نیروهای امنیتی و حکومت قطع کنند. با وجود از این که طالبان تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده، اما مقامهای محلی به خصوص قماندانی امنی ولایت غزنی میگه که در گذشته هم شواهد و مدارک را اونا به دست داشتن و تهدیدات از طرف طالبان بر آنتن‌های مخابراتی وجود داشت و این آنتن‌ها توسط طالبان منهدی شده.
آیا بله، من صرف میخواستم بپرسم که آیا مقامات امنیتی در این رابطه فعالیت هایی را شروع کردن برای دوباره ساختن برج ها؟ خب مقامات امنیتی نه، مسئولان و مقامات امنیتی در پی پاکسازی منطقه برآمدند؟
دقیقا فهیم مرخیل سخنگوی پلیس غزنی گفت که در 3-4 روز اخیر حملات هوایی قوای هوایی افغانستان افزایش یافته و همچنان عملیات های زمینی و اندازی شده تا هراس افغانان به خصوص گروه طالبان از ساحات حومه شهر غزنی از ساحات مختلف دور رانده شود و این عوامل سبب شده که طالبان دست به تخریب آنتن های مخابراتی بزنه. یک موضوع دیگه که در رابطه به همین مسئله انهدام آنتن های مخابراتی در غزنی، برخی از باشندگان غزنی اظهار نگرانی دارند چون در برخی ساحات مثلا در قسمت های از شاهراه نمبر 1 یا شاهراه کابل قندار که این آنتن های مخابراتی وجود داره، در حومه های در نزدیکی از این آنتن ها پوسته های پلیس مستقر شده و گاه اوقات برخی از پوسته های پلیس از این آنتن های مخابراتی برق میگیرند و در این حال پلیس گاه اوقات در او ساحات حضور داره، این با عنوان یک پوسته استفاده میشه که این عوامل هم سبب تخریب آنتن های مخابراتی شده. مردم بیشتر شکایت دارند در 3 روز اخیر در قسمت های مختلف شهر غزنی از جمله در ساحه آرزو، بابا یار و قلعتی مرکز شهر غزنی خدمات مخابراتی قطع شده و خدمات اینترنتی هم در 2-3 روز اخیر متاسفانه
از من دفتر بله.
زن از شهر غزنی مختل شده.
بنایت تشکر آقای
که حدود بله 3 ماه قبل طالبا آنتن های مخابراتی، مسئولان آنتن های مخابراتی را در ولایت غزنی هشدار داده بودند تا که پس از این مالیشان به دولت نپردازند بلکه برای طالبا بتن.
بله.
و یکی از عواملی که مسئولان تایید کردند که طالبا دست به انهدام آنتن ها زدند پرداخت مالیه شرکت های مخابراتی به دولت
بوده،
اما ما تلاش های کرده متاسفانه.
بله. تشکر
شرکت مخابراتی جنوری تیز نگفت.
بنابراین تشکر آقای بامیانی، گزارش مستقیمی بود در مورد تخریب آنتن مخابراتی شبکه در ولایت غزنی.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان که در کنفرانس هفته جهانی تغییر اقلیم سخنرانی میکرد گفت که خطر تغییرات و تهدیدات اقلیمی یک جای چالش جهانی است و بیشتر از خطرات و تهدیدات تروریسم است و باید به او توجه صورت گیره. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
در آستانه هفته جهانی تغییر اقلیم، اداره ملی محیط زیست افغانستان نشست یک روزه را در کابل سازماندهی کرد که در آن بر علاوه مقامات ارشد حکومتی، استادان پوهنتون و نمایندگان مؤسسات بین‌المللی نیز شرکت کرده بودند. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در بیانیه‌اش در مورد تغییر اقلیم و خطرات ناشی از آن صحبت کرد و گفت که تغییر اقلیم یک چالش جهانی است که در اثر عوامل متعدد من جمله مداخلات بشری رو به افزایش است. با قول آقای دانش، هرچند که افغانستان در تغییر اقلیم به خصوص تولید گاز گلخانه نقش اندک دارد، اما بیشترین درد ناشی از این مشکل جهانی را تجربه می کند. معاون رئیس جمهور به خطرات و تهدیدات برخواسته از تغییر اقلیم اشاره کرد و گفت:
برخی از صاحب نظران گاهی گفتند که خطرات تغییر اقلیم یا آب و هوا یک خطر مهمتر از خطر تروریسم است. تروریسم در هر کشوری نه دائمی است و نه ابعاد خطرات او در وحد گسترده است و بالاخره روزی هم باید به پایان برسد. اما خطر تغییرات اقلیم زیانهای بسیار زیادتری داشته و اثرات آن هم دائمی خواهد بود.
مصطفی ظاهر رئیس عمومی اداره محیط زیست افغانستان گفت با آنکه مسئله تغییر اقلیم موضوع جدی است، مگر آگاهی عامه نهایت اندک می باشد. آقای ظاهر که از روند روزافزون آب شدن یخبندان کوههای پامیر و واخان بدخشان و سایر مناطق هندوکش اظهار نگرانی میکرد و میزان آسیب پذیری افغانستان از تغییرات اقلیم این گونه اشاره کرد.
افغانستان 14 آسیب پذیرترین کشور کره زمین است وقتی که ما به سر تغییر اقلیم گپ میزنیم و به منطقه نزدیک شاید اولین کشور باشه که آسیب تغییر اقلیم میبینم.
رئیس عمومی اداره محیط زیست افغانستان از رویکرد تجاری برخی نهادها به نام محیط زیست نیز گله‌مند بود و گفت این گونه فعالیت‌ها هیچ کمکی به محیط زیست نمی‌کنند و باید از آن جلوگیری شود. اما کارشناسان محیط زیست نمی‌پذیرند که نبود پول و منابع معضل اساسی باشد، بلکه نبود اراده سیاسی و ظرفیت‌های موجود در افغانستان را عامل هدر رفتن فرصت‌ها و امکانات می‌دانند. عباس بصیر مشاور رئیس جمهور در امور محیط زیست گفت که مشکل اساسی ضعف اراده سیاسی و عدم توجه کافی به ارگان‌های زیربط می باشد.
پول وجود دارد، امکانات مالی در این صندوق ها وجود دارد، مهم این است که ما چگونه می توانیم ظرفیت خود را بالا ببریم تا از امکانات استفاده کنیم. ما عضو جامعه جهانی هستیم.
آقای بصیر با ذکر مثال گفت که کشور نیپال از صندوق جهانی محیط زیست طی 20 سال اخیر بیش از 170 میلیون دلار را پروژه گرفته است، اما افغانستان صرف در دوره ششم مالی این صندوق موفق به دریافت 11 میلیون دلار شده و در هر سال 150 میلیون دلار از دست داده است.
صدای آمریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
یافته های اداره احصائیه مرکزی افغانستان نشان می دهد که 64% آب‌های آشامیدنی دارای میکروب ایکولای است که در فاضلاب انسان و حیوان وجود دارد. جزئیات بیشتر را در گزارش می شنویم که سمسم سیرت از کابل فرستاده.
اداره احصائیه مرکزی افغانستان با همکاری اتحادیه اروپا، سازمان غذای جهان و اداره یونیسف هر دو سال سروی را در مورد وضعیت افغانستان راه اندازی می کند. روز سه شنبه اداره احصائیه مرکزی نتیجه این سروی را در مورد صحیح بودن آبهای آشامیدنی در 10 ولایت افغانستان منتشر کرد. این سروی که در ولایت های کابل، کندهار، بدخشان، بلخ، سمنگان، دایکندی، خوست، ننگرهار و کاپیسا راه اندازی شده است نشان می دهد که 64% آبها دارای میکروب ایکولای است. حسیب الله موحد، معاون مسلکی اداره احصائیه مرکزی افغانستان، به خبرنگاران گفت این میکروب میتواند منجر به بیماری های جدی در افراد شود.
در فضله انسان و حیوان این میکروب وجود دارد. بیشتر اگر می ظرفی که آب نگاه میشه، اگر با نزدیک به تولی حیوانات باشه و یا که فاضلاب درست نباشه، این باعث ازی میشه که آبها آلوده شود که واقعا برای صحت به اندازه مضر است و هرگاه این جدی گرفته نشه این موضوع، شاید که به مشکلات جدی مردم افغانستان مواجه شود.
میکروب ایکولای بیشتر سبب اسهالات و امراض امعای معده در اطفال می شود. آقای موحد افزود که در این سروی به ترتیب باشندگان بدخشان و کابل بیشتر به آب صحی دسترسی داشتند، اما باشندگان ولایات بلخ و سمنگان کمتر به آب صحی دسترسی داشتند. مقامات اداره احصائیه مرکزی اظهار امیدواری می کنند که ادارات مسئول در این زمینه از این ارقام برای رسانیدن آب صحی به افغانها استفاده کنند. وسایل مورد نیاز این آزمایش از سوی اداره یونیسف خریداری شده است. رولف لویدنجینگ، نماینده اداره یونیسف در افغانستان، گفت سالانه حدود 10,000 کودک افغان به دلیل عدم دسترسی به آب صحی آشامیدنی و اسهالات جان خیش را از دست می دهند و دومین دلیل مرگ و میر کودکان افغان اسهالات است.
10,000 کودک افغان به دلیل اسهالات و کمبود آب در وجودشان سالانه می میرند. این خیلی مهم است.
نماینده اداره یونیسف افزود که آنان تلاش می کنند سروی در مورد آب صحی در افغانستان را هر دو سال انجام دهند. او هدف از انجام این سروی را جلب توجه رهبران دولتی به وضعیت دسترسی به آب صحی خواند. در همین حال مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان نیز از افزایش بیماری های معدوی و اسهالات میان کودکان صحبت می کنند. دکتر عطاءالله سیدزی، رئیس عمومی نظارت و بررسی وزارت صحت عامه افغانستان، گفت هر سال میزان مبتلایان اسهالات میان کودکان افزایش می‌یابد.
آب‌های ناپاک در افغانستان یکی از دلایل جدی دچار شدن مردم به بسیاری امراض است. یکی از آنها که هموطنان و اطفال زیاد با آن دچار می‌شوند، اسهالات است.
این در حال است که روز یک شنبه وزارت انکشاف و دهات افغانستان اعلام کرد که 58% شهروندان این کشور به آب صحی آشامیدنی دسترسی دارند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوستان عزیز، شما برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را میشنوین که روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 به صورت زنده پخش میشه. مقام‌های صحی در غرب افغانستان میگن که سالانه بیش از 11,000 فرد دارای اختلالات روانی در تحت درمان قرار میتن که 70% ای افراد زنا تشکیل میتن. فشارهای خانوادگی، ازدواج‌های اجباری و زیر سن و بیکاری از عوامل عمده اختلالات روانی خوانده شده که بیشتر از سایرین زنان تحت تاثیر قرار میدن. خلیل نورزایی از هرات گزارش داره که با هم به او گوش میدیم.
تجلیل از 10 اکتبر روز جهانی صحت روانی در افغانستان امسال به گونه متفاوت است. مقام‌های وزارت صحت عامه با انتخاب شعار صحت روانی در محل کار و حضور یافتن در جمع زیادی از معلمین و شاگردان یک لیسه دخترانه در هرات این روز را گرامی داشتند. مقام‌ها در این وزارت می‌گویند امسال شمار افراد مبتلا به اختلالات و بیماری‌های روانی در افغانستان خصوصاً حوزه غرب به طور چشمگیری افزایش یافته که بیشترینشان زنانند. دکتر عبدالفتاح نجم، مسئول مؤسسه IOM، حمایت کننده بخش صحت روانی ریاست صحت عامه ولایت هرات میگوید تنها در مرکز صحت روانی حوزه غرب افغانستان سالانه هزاران بیمار روانی تداوی میشوند.
آماری که ما در سطح حوزه غرب داریم با داشتن یک مرکز حساب تخصصی حساب صحت روانی سالانه در حدود 11,000 مریض فقط مختص حساب صحت روانی در سطح از این مرکز حساب تداوی میشه که اینا به کتگوری های خیلی حساب مختلف هستند که بیشترین از اونا میتونم بگم که افسردگی و اضطراب است و خصوصا افسردگی بین خانم ها بیشترین حساب شیوع را داره.
نرگس یکی از زنانی است که درگیر اختلالات روانی شده و اکثرا برای مشاوره و درمان به مرکز صحت روانی در شفاخانه حوزوی هرات مراجعه میکند. نرگس فشارهای خانوادگی و فقر را عمده ترین دلیل مصاب شدنش به این بیماری بیان میکند.
شهر معتاد شب و روز گم 6 طفلک دارم دیگه. بس 1500 افغانی که میر قطره می طفلار به زمینه گذار خورم.
مقام ها در وزارت صحت عامه افغانستان نیز دلیل مصاب شدن بیشتر زنان به افسردگی و بیماری های روانی نسبت به مردان را فشارهای خانوادگی چون ازدواج های اجباری و زیر سن و مشکلات اقتصادی عنوان می کنند. دکتر بشیر احمد سروری، مسئول بخش صحت روانی وزارت صحت عامه، می گوید عدم مسئولیت در محیط های کاری برای زنان در کشور دلیل دیگری بر بروز اختلالات روانی بین این قشر است.
مشکلات جنگ و بیامنی داریم، مشکلات بیمسئولیتی داریم، مشکلات خانوادگی داریم، مشکلات ترانسپورتی داریم، مشکلات اقتصادی داریم و هی هر افغان می آزاره. اینا به اشکال خفیف و متوسط این مریضی ها را تیر می کنن به شکلی که به کار و وظیفه خود میرن و به تحصیل خود میرن، اما کیفیت کار و پروداکتیویتی و بیرونداد کاریشان ضعیف، روابط یک رقم کم و بالاخره مسئولیت زندگیشان پایین است.
با این همه دکتر عبدالفتاح نجم، مسئول مؤسسه IOM در هرات، میگوید در تلاشند تا با تربیت مشاورین روانی اجتماعی و جابجایی آنها در مراکز صحی ولسوالی ها از مشکلات افراد مبتلا به بیماری های روانی خصوصا زنان بکاهند.
در حال حاضر پروگرام تربیه مشاورین روانی اجتماعی ادامه داره که در سطح هر مرکز صحی جامعه، در سطح هر ولسوالی حداقل یک نفر رئیس مشاور در ظرف یک سال حساب تربیه میشه که بعد از ختم از این کورس اینا میرن به همون جایی که هستن و به این سه حساب مشاور حساب روانی اجتماعی حساب کار میکنن.
بر بنیاد آمار سازمان صحی جهان، بیش از 1,000,000 افغان از افسردگی و بیشتر از 1.2 میلیون دیگر از اختلالات اضطراب رنج میبرند. این در حالی است که وزارت صحت عامه افغانستان بیش از 700 مشاور و 101 دکتر و متخصص صحت روانی را آموزش داده است.
رادیو آزادی در اینترنت
تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
امروز کنگرس ملی جوانان در کابل راه اندازی شد و همکار ما سید حسیب مودودی در این رابطه گزارش میدهد.
200 جوان از 34 ولایت افغانستان برایند گفتمانهای صلح را با همدیگر شریک می سازند.
برای ایجاد شبکه های محلی و ملی
فشرده این گفتمانها که 3 سال طول کشید نشان می دهند که بیکاری و بیسوادی به اعتمادی ها را نسبت به دولت افزایش داده است و صف طالبان را پر از جوانان ساخته است.
جوانان برای حفظ کشور و جنگ با تروریسم قربانی های فراوانی دادند و این روند هنوز هم ادامه دارد. حال نیاز است که متناسب با این قربانی ها برای حضور جوانان در حکومت سهم سیاسی و اجتماعی داده شود.
از دستکم 40 ساله که آتش جنگ در افغانستان زبانه می کشد، جوانان اصلی ترین نیروی جنگی طرف های درگیر بودند. اما حال تأکید بر اعتماد به نقش این جوانان در تامین صلح و امنیت است.
مثلا رئیس جمهور صدا می کنم که پس کوتی کدارای قومی تا شورای عالی صلح بیار جوانای مضبوط و جوانایی که آینده خوب داره و سابقه خوب داره بیا ما صلح میکنیم امرای طالبا. جوان به زبان جوان خوب میفهمه و میتونم یک جوان قناعت بتم بسیار با آسانی و او میتونه مرا قناعت بده، مگر اگر اقتدار قومی یا یک ملک به 100 سال ما قناعت نمیکنم، راش تفنگ از شانه خود دور نمیکنم.
این جوانان به ابتکار دفتر مدیوتیک افغانستان گرد هم آورده شدند. احمد فولاد که از کندوز به کابل آمده است به حاشیه رانده شدن جوانان را عامل بی‌ثباتی کندوز میداند.
زمینی کار شغل مساعد نیست و امو یک ناچیز معاشی که طالبا برشان میتن اون امو را نسبت به دولت ترجیح میتن، روزانه از بیکاری در اونجا دست کشیدن به صفوف طالبان میرن.
و ادای هم گسترش دیدگاه های تندروانه و حضور محافظه کاران را در قدرت از عوامل بی‌ثباتی و عدم تامین صلح در افغانستان می دانند.
ما یگانه عامل امی تکدارهای قومی و همچنان کسایی که در رأس قرار دارند می دانم، به دلیل از اینکه اینا برای چند روز هم قدرت را در انحصار خود داشته باشند جوان را به حاشیه راندن تا به امروز. و درست است که در هر کنفرانس اینا بشینن بگویند که جوانت و جوان قسم زیاد تعریف بکنند، ولی در عمل اندکترین کار را به خاطر جوان نکردند.
جنگ ایدئولوژی است، یک شکلی است مولاهایی که مثلا تربیت شده از اون طرف خط میارن با یک شکلی مولا اینا تلقین شده که کسایی که در جامعه هست یا کسایی که برای دموکراسی برای یک حکومت مردم سالار کار میکنن در کل اینا کافر هستن. این خیلی یک مشکل جدی ماست.
آمارها نشان میدهند که در بیش از 10 سال اخیر 200 میلیون دلار برای کشونیدن طالبان به گفتگوهای صلح مصرف شدند. پولهایی که به گفته اعضای کنگرس ملی جوانان هدر رفتند و حال راهی نیست جز سهیم ساختن جوانان برای پایان بخشیدن به 14 جنگ و خشونت در افغانستان.
والا مخورین گزارش، سازمان نظارت به تکثیر و ایشای سلاح اتمی مراکز نظارتی خود در سراسر جهان به کار انداخته. گزارش صدای امریکا را در این مورد از رویا زمانی میشنویم.
کره شمالی آزمایش موفقانه بزرگترین راکت هسته‌ای خود را در 3 سپتامبر اعلام کرد. این آزمایش به نوع خود تا حال آزمایش نشده بود. تایید این آزمایش وابسته به نظارت سازمان پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای یا CTBTO ارتباط می‌گیرد. این سازمان نظارت بر منع آزمایش‌های هسته‌ای مستقر در ویانای آمریکا 289 مرکز نظارتی همراه با برنامه‌های از قبل پلان شده در سراسر جهان دارد. وسایل مختلف به طور منظم آماده هشدار دادن کوچکترین انفجار هسته‌ای در سطح زمین می باشد، چه این انفجارات در زیر زمین، زیر آب و یا در هوا صورت گیرد. روماند پلندی، کارمند این سازمان می گوید که ردیابنده های امواج رادیویی کوچکترین ذره هسته‌ای را در 1 دقیقه ردیابی می تواند.
ذرات موجود در هوا که به طور نمونه جمع شده بود با مجاورت با هوا در فیلترها مورد آزمایش قرار می گیرند. بعد فیلترها فرو ریخته و سپس در وسیله رادیویی جمع‌آوری شده و هر ذره‌ای که خاصیت رادیواکتیو و شعاع آن را در خود دارد جمع‌آوری شده و برای بررسی ارسال.
دا
دوستای عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری ای ساعت که نمیجا به پایان رسید و ما پخش زنده برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا روی همی امواج همچنان ادامه داره. شنونده برنامه های رادیو آشنا باشید.